استدرجا ایاهم من حیث و لا یشعرون. استدراج را هم سابق خونده این سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون، یعنی ما اینها را میگیریم و نمی فهمد که ما داریم اینها را گرفته ایم. دارد مثلا معصیت میکند، خدا زنجیر جهنم را به گردنش انداخته، این مشغول معصیت لیکن از زنجیر غفلت دارد که زنجیر به گردن ما الان مرا پرت میکنه تو جهنم. استدراج به اصطلاح فارسی سابقا معنا شده ناگهان گرفتن، سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون. اینجا مستدرجن یعنی میگیرد اینها را ناگهان، مستدرجن ایاهم من حیث و لا یشعرون، از جای اینها را میگیره که خودشم نمیفهمد. خب عبارت رو بچسبونی، فیلزم ان یکون استهزاء الله تا آخر مختصن به حال خلوبهم، یعنی اگر الله یستهزاء بهم را عطف بر قالو بگیرین لازم می آید که استهزاء خدا مثل گفتن منافقین مقید به ازا خلو باشد. اونها مختص بود گفتنشون در حال خلوت چون از مسلمان ها می ترسیدن. اگر الله یستهزاء بهم عطف بر قالو شود، قالو مقید به خلوته، الله یستهزاء بهم هم مقید به خلوت می شد، منحصر می شد استهزاء خدا در حال خلوت چنانچه منحصر بود گفتن اونها در حال خلوت. مختصن به حال خلوب بهم الی شیاطینهم. میگیم خب بشد اینجور، چه دارد گفتن اونها مخصوص در وقت خلوت بود، استهزاء خدا هم در همون زمان باشد؟ میگه غلط است، خدا از کسی نمی ترسه. اونها چون از مسلمان ها می ترسیدن در خلوت می گفتن انا معکم انما نحن مستهزئون، خدا قید خلوت نداره، از کسی نمی ترسه، آشکارا یکی را بدبختش می کند. ولیس کذالک، بل هو را بزنید به استهزاء الله، بل هو متصلون لا انقطاع لهو لن باز بزن به استهزاء الله، بلکه اون استهزاء خدا متصل است، لا انقطاع لهو به حالن بالا یا پایین نیست ابدا، بلکه استهزاء خدا منافقین را متصل است، انقطاع ندارد ابدا، به حالن یعنی در حال آشکارا استهزاء نکنه، در حال خلوت خدا استهزاء کند همچون نیست، اما منافقین انقطاع داشت، آشکارا که می آمدن پیش مسلمین می گفتن ما مخلصیم، ما ایمان آورده ایم، ما سلمان و ابوذر هستیم، خلوت که می رفتن شروع می کردن به منافقین خودشون مسخره می کردن که انا مستهزئون. اما استهزاء خدا اینجور نیست، حالی باشد استهزاء، حالی نباشد نه، متصل است، همیشه خدا مردمان منافق پیش را رسوا می کند. لا انقطاع لعن استهزاء به حاله، تمام شد. فا این قلت، خدا رحمت کند استاد ما می فرمود که اگر این قلت آمد نظر کن که کجای کلام سابق را می خواهد اشکار کند. حالا فا این قلت آمده و میگه تو میگویی که تقدیم ازا که شرطیه ظرف است مفید حصر است، لما مره که معمولات فعل بر فعل مقدم شد مفید حصر و اختصاص است. این قلت آمده این مطلب را میخواد اشکال کند. فا این قلت لا نسلم ان اذا فی الآیت ظرفیتون، تو گفتی ظرف است و مقدم شده مفید حصر است، میگه ما این قبول نداریم، ما مغنی خونده ایم، سیوتی خونده ایم، اذا از ادات شرط است، شما چرا بهش میگی ظرفه؟ اونجا یک کلام طرف را میخواد اشکال کند. فا این قلت لا نسلم ان اضاف الایت ظرفیتون بل شرطیتون، بلکه این اضای شرطیه هست. جمله معترضه ارز کنم که خوب با بصیرت وارسید، اون قسم معروفه که شاگرد از استاد پرسید که در واللیل اضا یسر یا ای یسری چرا حذف شده، با اینکه ازا از ادات شرطی است که جزم نمیدهد، بعد او جواب داد و یک سال طول کشید. پس این ازا ظاهرش این است که شرطیه یه. شما چرا گفتی که این ظرف است و مقدم شده؟ لا نسلم ان اضاف الایت ظرفیتون بل شرطیتون، بلکه این اضا اضای شرطیه هست. و بعد تسلیم ان العامله فی اضا شرطیته هو الجزا، اینم در مغنی مفصل خونده شده هست. سمدیه هم اشارتا میگوید که ادات شرط اگر اسم باشن و اسم بدون اعراب نمی شود و این ادات شرط عامل می خواهد. عامل در ادات شرط چیه؟ مثلا میگه متا جئت اکرمک، میگه هر زمان تو منزل من آمدی من تو را اکرام میکنم. حالا این متا ظرف است و عامل میخواهد، اسم است و عامل میخواهد، شرط است عامل میخواهد. عامل در این متا کیه؟ جماعتی گفتن عامل فعل شرط است، جماعتی گفتن عامل جزای شرط است. حرفهای دیگه هم دارد. حالا جناب این قلت پس مسلم دانست که اذا ظرف نیست، اذا ادات شرط است و اسم. خب حالا که اذا ادات شرط شد و اسم، عامل در ایکیه میخواد در این مسئله هم اشاره ای بکند به اشکال مطلب. بل شرطیتون و بعد تسلیم ان العامل فی اذا الشرطیت هو الجزا، بعد از آنی که ما قبول کنیم که عامل در ادات شرط، حالا اذای تنها نیست، تمام ادات شرط که اسم باشن، بعد از آنی که تسلیم کنیم که عامل در ادات شرط جزایه، که تا ثابت کنیم که تقدیم شده بر عامل و حصر است، میگه اینم از شما قبول میکنیم که اذا معمول است برای جزا، معمول برای جزا که شد، خب معمول بر عامل مقدم شود مفید حصر است، میگه اینم قبول کنیم. و الا ما قبول نداریم که عامل در ادات شرط اگر اسم باشد جزایه، بلکه عامل خود فعل شرطه، و اگر عامل خود فعل شرط شد اشکال دیگری وارد میشد که در مغنی مفصل گفته، اینجا به طریق اختصار رد میشیم. میگد اولا اذا ظرف نیست، شما چرا گفتی ظرف است مقدم شده؟ حالا ما ثابت کردیم که شرط است، بعد نزاع داریم که آیا عامل در ادات شرط جزا هست یا جزا عامل نیست. اگر جزا عامل شد حصر درست میشد، اگر جزا عامل نشد حصر نیست. میگد اینم قبول میکنیم که عامل در اذا جزایه، از کردن مخصوص اذای تنها نیست، تمام اسماء شرط قبول کنیم که عامل جزایه، اینم از شما قبول کنیم. و بعد تسلیم ان العامل فی اذا الشرطیته هو الجزا فلا نسلم ان مثل هذا التقدیم یفید الاختصاص. سابق خوندیم ایران، میگیم آقا جان در شکل اول دو شرط داریم، یک شرط این است که کبرا کلی باشه، شما میگی هازا ادات و شرطه، بعد میگی کل ما تقدم مفیدون للحاصر، پس این اذا مقدم شده مفید حاصره، میگیم این کلیت که گفته است، هر تقدیمی افاده حاصر نمی کند. چند وقت قبل خوندیم اگر یادتون باشد، گاهی تقدیم برای اهمیت است، گاهی تقدیم برای شرافت است، گاهی تقدیم برای سجع و قافیه است. کبرای شما کلی نیست، دیگه هادا معمول مقدم و کل معمول مقدم یفید الحاصر و هادا یفید الحاصر، اینو که گفته است. ما قبول داریم بر فرض تسلیم که معمول جزایه و مقدم شده بر عامل، اما کل معمول قدم علی العامل یفید الحاصر، این کبرای کلی را که گفته است و در شکل اول کلیت کبرا لازم است. فلا نسلم ان مثل هذا التقدیم یفید الاختصاص، بل هو لمجرد تصدر شرط، بلکه چون ادات شرط صدارت دارن مقدم شده است. و اینم همیشه شنیده ای المعلول یستند و یا یستند و الا اسبق الالف، اینا ذاتن صدارت دارن و باید مقدمشن بر عامل. چه ربطی دارد به مسئله حصر؟ قبل از آنی که شرط جزا بگیرن اینها ذاتن صدارت دارن، برای این که من میخوام حصر بشود من مقدمش نکردم، او خودش مقدمه. المعلول یستند الى اسبق الالف و اینها ذاتن صدارت دارن، پس مقدم شدنشون به سبب این که حاصل برسانه نیست، ذاتن اینها مقدم هستن. فلا نسلم ان مثل هذا التقدیم یفید الاختصاص، بل هو لمجرد تصدر الشرط کل استفهام، پس ادات استفهام اونها ذاتن به اصطلاح صدارت دارن، رفتی به این که من میخوام مثلا منحصر کنم عامل را در این معمول، برای اون مقدم نشده، حاصل که علت تقدیمش مقدم است که صدارت باشه کل استفهام. ولو سلم، حالا اینم از شما قبول میکنیم که تقدیم برای این که ذاتن صدارت داره نیست، متکلم چون میخواد حاصل کند مقدم کرده، اینم قبولش میکنیم. ولو سلم فلا نسلم ان العطف على مقيد بشيء يوجب تغيير المعطوف بذلك الشيء. عمدينا بقول خب اینم قبول میکنید که این تقدیمش لذاته نیست، تقدیم اذا خلا به غرض این است که مفید حاصل شود، یعنی گفتن منافقین انا معكم فقط در حالت خلوت است، اینم شما قبول میکنید. این قاعده را از کجا آوردی که چیزی بر مقید عطف شود قید اون معطوف علیه در معطوف میاد؟ اینه که گفته است. ما قبول میکنیم این الله یستهزو بهم، میگی اگر عطف بر قالو بشود، چون قالو حاصر داره به سبب تقدیم اذا خلاو، پس الله یستهزو بهم همون حاصر درش میاد، اینه که گفته است. که معطوف علا شیء مقید لازمش این است که اون قیدی که در معطوف علیه در معطوف بیاید، اینه که گفته است. فلا نسلم ان العطف علی مقید بشیء یوجب تغیید المعطوف بذلک الشیء، که در آیه شریفه اذا خلو باشد عطف بگیریم الله یستهزو بهم را به قالو، که قالو مقید به اذا خلو هست، که گفته که اون قید در الله یستعذو بهم لازم است؟ ناخر او قید داره این ندارد. این خلاصه این قول، اگر حساب کنی پنج اشکال پشت سر هم کرد که نتیجه دل آورد که ما تقیید معطوف را به قیدی که در معطوف علیه قبولش نداریم. حالا ببینیم شاره چی کار میکنه. قلتو اذا شرطیتو هی به عینها از ظرفیه. میگم آقا جان، آخه شما چرا تابع لفظ شده ای؟ خب ما میگیم اذا خلو اذا اش ظرف است مقدم شده، تو میگی داخل ظرف نیست شرط است، لفظ دو تایه. اذا بگیم شرطیه صحیح است، بگیم ظرفیه صحیح است، اینا یک چیزن، اسم دو تا شده. چرا اینقدر نادون هستیم مثل بعضی طلبه ها که اگر اسم اونجور شد احترام میشد، اینجور شد نمیشد؟ تو واقع مطلب رو ببینی، این یک چیز است، چه مقدار او علم داره ایم داره. اون سجده میکنی به یکی احترام نمیکنی، حرف است تو دنیا به اسم گل میخوری؟ اسم که مثل معروف است، حلوا حلوا که دهن شیرین نمیکنه، تو واقعش به این حلوا هست یا نیست؟ ازار ما ظرفیه گفتیم، بوق میزنی که این ظرف نیست، شرط است. این ازار هم شرط هم ظرف است، دو اسم قرار دادی برش. قلتو ازار شرطیتو هیه به عینها از ظرفیه، ازار شرطیه خود همون ازار ظرفیه، منتش دو اسم پیدا کرده. از شرطیت و هیه به اینها از ظرفیه استعملت استعمال شرط که استعمال شده مثل استعمال شرط یعنی بر دو جمله داخل می شود. پس ازای شرطیه گفتن و ظرفیه گفتن اسم دوتایه، استعمالش استعمال ادات شرط است، بر دو فعل جمع میشه، بر دو جمله داخل میشد. ازا جئتنی اکرم که و جئتنی فعل شرط اکرم که جزائش استعملت استعمال شرط. ولا شک ان قولنا ازا خلوتو قرأت القرآن بل قرأت القرآن يفيد معنى لا أقرأ القرآن إلا إذا خلوته. و تیم پنج اشکال پشت سر هم کرده. اشکال اولی را جواب ده و تو تابع لفظ شدی، میگی این چرا ظرفیه، میگی این شرطیه یه، میگیم بابا جون شرطیه و ظرفیه یک معنایه، لفظ دوتاست. دویمی که گفت که لا نسلم که هر تقدیمی مفید حصر است، میگه اینم تو ذوق نداری. اگر کسی بگد اذا خلوت و قرأت القرآن، این حصر را یقینا میرسونه. میگه وقتی خودم تنها باشم قرآن میخونم، در مجلس قرآن نمیخونم، یقینا مفید حصره. تو میگه نه خیر، اینجا هر تقدیمی مفید حصر نیست، اینم حرف تو دنیا، اینم جواب دویمی. ولا شك ان قولنا اذا خلوت قرات القران يفيد معنى لا اقرا القران الا اذا خلوت. حاصل ازش کسی که ذوق دارد میفهمه. سواء جاء الى ذلك، بله نفهمیدم. ها نه جاء الى بهتره، ولو حاصلا اگر نسخه باشد خوب نیست. سواء جعل ذلك، حالا حسلا معنا کنی همون تقریبا جعل میشن. سواء جعل این حسر به اعتبار مفهوم شرط او به اعتبار ان التقدیم يفيد الاختصاص. مداره بالاخره اذا خلوت و قرأت القرآن ازش حسر فهمیده میشه، یعنی من در مجلس قرآن نمیخونم، هر وقت خلوت شد قرآن میخونم. این حصر ازش فهمیده میشه. حالا این حصر را از مسئله شرط و جزا بیرون بیاریم یا از تقدیم ازا بیرون بیاریم، چون در ازا دو چیز پیدا شده، یکی تقدیم بر عامل و یکی شرط و جزایه. شرط و جزا خودش مفید حصره، تقدیم هم مفید حصره. بالاخره در آیه حصر هست که قول منافقین در خلوت است. اذا خلوت القرآن هم حصر هست که من فقط در خلوت قرآن میخونم، در دلوت نمیخونم. حالا این حصر از تقدیم اذا در آمده باشد یا از شرط و جزا بودن، بالاخره حصر را منکر نشو. حصر در آیه هست یقینا. سواء حصل یا جعل ذلك، ذلك را بدن به یفید و حصر را. سواء جعل ذلك به اعتبار مفهوم شرط او به اعتبار تقدیم او به اعتبار ان التقدیم يفيد الاختصاص. و اینم جواب این که گفتی کبرا کلیت ندارد، کلیت دارد. ولی کلیت کبرا داره شد یا نشد؟ بله تردید کرد، گفت معلوم نیست که حاصل از تقدیم در آمده باشد، ممکن از شرطیت در آمده باشد. این جواب درستی نشد. خب ثم القید اذا کان مقدما علی المعتوف و علی المعتوف علی فالظاهر تقیید المعتوف به. اشکال دیگری که کرده بود گفت که گفته هست که اگر معتوف علی قید داره در معتوفم اون قید میاد؟ اینه که گفته. تفتادانی جواب میده، میگه آقا جون تو خب چرا یه حرفا رو میزنی؟ یک صورت یقینا کلیت داره که اگر قید در معطوف علی مقدم باشه، یقینا اون قید در معطوف میاد. تو داری مقالطه میکنی، میگه ما قبول نداریم که اگر قیدی در معطوف علی باشد باید در معطوف بیاید. قبول نداشتن تو منات نیست، قاعده یاد گرفتن مناته. قاعده هست که اگر قید در معطوف علیه مقدم باشد یقینا در معطوف خواهد آمد. اذا خلا مقدم بر قالویه، این چون بر عامل مقدمه، یقینا این قید اگر الله یستعذو به هم را عطف بگیرین، این اذا خلا اونجا خواهد آمد. ثم القید اذا کان مقدما علی المعطوف علیه فالظاهر تقید المعطوف به، تقید المعطوف به، ظاهر این است که معطوفم اون قید بهش میخوره. که قولنا یوم الجمعه سرتو و ضربتو، حالا این یوم الجمعه چون بر سرتو مقدمه که معطوف علیه هست، یک ظاهرش این است که در ضربتو هم میاد، یعنی سیر من هم منحصر روز جمعه بوده، زدن من هم روز جمعه بوده. حالا این به طریق یقین ادعا کرد یا ظاهر اینه، ظاهرم که معنیش فهمیدی، پس اینم جواب درستی نشد. خب فز ظاهر التقید المعتوف به که قولنا یوم الجمعه سرتو و ضربت زیدن و قولنا ان جئتنی اعتک و اکسک. خب این جئتنی که فعل شرط است، این مقدم شد، اعتکه مقید به شرط شد، اکسکه هم مقید به شرط است، اما اینا ظاهره میگد نه اینکه واقعا است. خب نعم انهو لیس به قطعیل، که اشاره کرد که ظاهر فرق ظاهر و نسه، یک وقتی گفت مفصل گفت ظاهر این است که قیدی که در معطوف علیه اگر قید مقدم باشد در معطوف میاد، اما یقینی نیست، احتمال دارد که اون قید نیاید، پس یه رد اون میشه یا نمیشه، بالاخره کبرای شکل اول کلی درست کرد یا جزئی یا مهمل، میگد هذا قید مقدم و کل قید مقدم اذا عطف على شیئی که قیدش مقدمه قید در معطوف می آید، کل قید مقدم بگو یجی او فی المعطوف بالقطع یا بالاحتمال، پس مهمله می شد. این رو یاد بگیر که وقتی کسی گولد نزنه. نعم انهو لیس و قطعیین لکنه سابق الی الفهم فی الخطابیات، لکن انسان وقتی که همچه جمله ای را می بیند که درش قیدی هست و مقدم شده و جمله دیگر به اشعات شده، تقریبا به ذهن تبادر می کند که این قید در جمله معطوف هم هست، اما در مقام خطابه. آخر حاشیه اونجا من به رفقا می گفتم که اینه یاد بگیرید که تمام برهان اشکال اربعه ای که استعمال می شود ببین که این شکل از کدوم قسم است. اونجا پنج قسم کرده، کسی یادش هست؟ یکی خطابه، یکی دیگه چه بود؟ برهان که اصله، ستا دیگه هم داره شعر، یکی دیگه جدل، یکی دیگه مغالطه. وقت خطابه رو اونجا معنا کردیم، خود زین ملا عبدالله معنا کرده، خطابه آن است که عوام و ناس قبولش میکنن، چون عوام کل انعام، اما اهل خاصه وقتی فکر میکنن میگن این حرف این شخص برهان نیست، ظنی برش پیدا میشد، لذا میگد خطابه برای عوام الناس خوب است نه برای مدققین در حرف، لذا میگد این در مقام خطابه خوب است که وقتی که قید مقدم باشد بر معطوف علیه و چیزی برش عطف شود، ظن به این پیدا میشد که اون قید در معطوف هم هست، اما مقام خطابه یه ظن یقین آور نیست، چون اون حاشیه اگر کسی یادش باشد، اون حاشیه را که خوندیم، مایه حصول در ذهن انسان چند قسم کرد؟ 8 یکی گفت ظن، ظن کدامه؟ که یک طرف رجحان داشته باشد یک طرف ضعیف باشد. خب لکنه سابق الی فهم العوام، بگو لکنه سابق الی الفهم فی الخطابیات، تمام شد. پس هر 5 اشکال اگر ذوق داشته باشی جواب داد، اما بعضش جواب لایتشسلکی شد. خب و این قلت اذا قطف شیئن علا جواب شرط فهو علا ضربین احدهما. این از خالد از کنم خیلی دقیق میگد، میگد وقتی که یک فعل شرطی باشد جواب شرط، بعد یک چیز دیگری را عطف بر جواب تنها بگیریم، نه بر مجموع، عطف بگیریم بر جواب تنها، میگد این دو قسم میشد. یک دفعه میخواهیم بگوییم که چنانچه اون جواب اول جواب این شرط است، اینی که عطف شده اینم میتوند جای او را بگیره، جواب مستقلی باشد که معطوف بر جواب مثل خود جواب مستقل باشد. این یک قسم. قسم دوم این است که معطوف بر جواب رأساً جواب شرط نمیشه، بعد از وجود اون جواب شرط این جواب میشه. خیلی دقیقه، دوباره تکرار کنم، عبارتش آسونه. وقتی چیزی را بر جواب شرط عطف میگیریم دو جور میشه. یک دفعه اینی که عطف بر جواب شرط گرفته این، اگر خود اون جواب شرط نباشه، این خودش رأساً میتوند جواب او بشود. این قسم اول. قسم دوم این است که این جواب شرط که جواب شرط است، چیزی برش عطف بگیرین، اون معطوف بدون این جواب شرط جواب شدنش ممکن نیست، باید اون جواب بشود تا این بشود. این شد دو قسم. حالا ببینین در آیه شریفه از کدوم قسم است. عبارت بینام فَإِنْ قُلْتْ اذا عطف شیئن علا جواب شرط، زمانی که عطف گرفته شود چیزی بر جواب شرط، فهو علا دربین، دو قسم میشد. احدهما ان یستقل کلن بالجزائیه، یکی این است که هر کدوم بالاستقلال میتوند جزای شرط بشود. نهو ان تعتنی اعتکه و اکسکه، میگد آقا اگر شما منزل ما بیایی به شما پول هم میدم لباس هم میدم. حالا پول ندهد لباس دادن ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه. لباس ندهد پول دادن ممکنه یا ممکن نیست؟ هیچ توقفی به هم ندارن. پس این اکسکه که عطف بر اعتکیه یا اعتکیه، این متوقف به دادن پول نیست و اصلا میتوند جزای شرط بشود. این تعتنی اکسکه، توقف این معطوف بر جزایی که معطوف علیه نیست. نهو این تعتنی اعتکه و اکسکه. و ثانی ان یکون المعطوف بحیث یتوقف علی المعطوف علیه. قسم دویم این است که معطوف که عطف بر جزایه تا خود اون جزا وجود نگیرد، این معطوف بر جزایه تا خود اون جزا وجود نگیرد، این معطوف نمیتوند وجود بگیرد. و ثانی ان یکون المعطوف بحیث یتوقف علی المعطوف علیه و یکون الشرط سببا فیه بواسطه کونه سببا فی المعطوف علیه، که شرط علت جزای و علت معطوف شدنش به سبب جزای، که اگر جزا نباشد اون معطوف مسبب از این شرط نمیشد. سابقا هم خوندیم که شرط دائما سببه، جزا مسببه. این قسم دوم، شرط سبب جزای خودش هست اما این شرط سبب معطوف نمی شود مگر جزا وجود بگیرد، که اون وقت شرط سبب در اون معطوف می شود. به معطوف خودش از منشون گذاشته و یکون شرط سببا در اون معطوف به واسطه کون این معطوف، ضمیر کونه را. بله بله، من به اون اول نگاه کردم، خودش میخندید، من خواستم بخندم که شما بفهمید. و یکون شرط سببا فیه به واسطت کونهی را بزن به چه؟ شرط بله. یکون و شد سببن فیه ایک در متو به واسطه کون اون شد سببن فل متو فعله هنو شد یا نه یک کونه دویم رو زمینش درست کن که قول که اذا رجع الامیرو استعزن تو و خرج تو. میگم آقا بیا بریم تهران. میگد امیر تو من اندرونه. هر وقت امیر برگشت از اندرون آمد بیرونی من اذن میگیرم بعد با تو میریم تهران. حالا این نوکر بدون آمدن امیر ممکنه با ما موافق بشد برای تهران یا ممکن نیست؟ نیست. میگد اذا خرج الامیر استعذن تو. زمانی که امیر از اندرون خارج شد من ازش اذن میگیرم. و خرج تو. و خرج تو یعنی چه؟ یعنی بعد از اذن گرفتن با تو میام. پس تنها خروج امیر علت نشد برای این که من با شما تهران بیاییم، بلکه آمدن امیر علت اذن شد و بعد از اذن خارج میشد با ما میره تهران. که قوله که اذا رجع الامیر استعذنتو و خلشتو، ای اذا رجع استعذنتو و اذا استعذنتو خلشتو، که پس خروج به تهران بعد از اذن گرفتن است. واضح انشاءالله. فلما لا يجوز ان يكون عطف الله يستعذو بهم على قالو من هذا القبيل. چرا اعراض همین قسم قرار ندهیم؟ میگیم اذا قالو انا معكم انما نحن مستهزئون اذا خلو. پس در خلوت اینها این هرزگی را میکنن. بعد میگیم وقتی که اینها این هرزگی را کردن خدا هم اینها را مسخره میکند. بنابراین الله یستهزئ بهم مقید شد به اذا خلو. اذا خلو قالو و اذا قالو الله یستهزئ بهم چمانی دارد. پس خلوت کردن علت شد برای گفتن انا معکم. گفتن انا معکم علت شد برای مسخره کردن خدا. پس مسخره کردن خدا مقید به اذا خلو شد بالواسطه. فلما لا يجوز ان يكون عطف الله يستهزئ بهم الا قالوا من هذا القبيل. قلت لانه حينئذ يسير المعنى واذا قالوا ذلك استهزئ الله بهم وهذا غير مستقيم. میگم خب این توجیه تو بد نیست، لكن بالاخره معناش این میشد که خدا هم در خلوت اینها رو مسخره میکند، چون اذا خلو را قید را آوردیم بالواسطه روی الله يستهزئ بهم. قلت لأنه حين اذن يسير المعنى وإذا قالوا ذلك، ذلك يعني إنا معكم را یاداش کن، وإذا قالوا ذلك اكي جزايا استهزأ الله بهم وهذا غير مستقيم. چرا؟ لأن الجزاء اعني استهزاء الله بهم إنما هو على نفس استهزائهم وإرادتهم إياه لا على إخبارهم. خیلی دقیق است ولو وقت گذاشته از خارج. میگیم آجان علت این که خدا این مردم را مسخره می کند علت گفتن است یا استهزا کردن است؟ خیلی دقیقه ها. یک دفعه این است که چون اینها خبیث النفس هستند و دارن مسلمان ها را مسخره می کنند، در ظاهر دست به سینه میگد ما هم مثل شما مسلمانیم. یا گفتن در خلوت علت است؟ کدوم علت؟ ها؟ اون خباثت نفسانی علته که خدا اینها رو مسخره میکنه. بگویند در خلوت یا نگویند، صفات خبیث ای که در اینهایه علت این شده که خدا اینها رو مسخره کرده. نگفتن، گفتن کاری به کسی نداره. اون صفت خبیثه که اینها دارن مسلمان ها رو مسخره می کنن او علت که خدا اینها رو استهزا کنن. به بیان شما میگه الله علیکم السلام، میگه الله یستهزئ بهم را معلول قالو قرار میدیم. اذا خلو علت قالو، قالو جزا. دوباره میگه قالو علت استهزا. قول علت استهزاء نیست، خباثت باطنی علت استهزاء هست. لذا خوب دقت کنید، لذا اگر اونها واقعا مسلمان می بودن از رفقای خودشون می ترسیدن، تقیتا می گفتن انا معکم، خدا اینها رو مسخره می کرد؟ تقیت واجبه. پس قول کل حجر فی جنب الانسانه، هیچ اثری در استهزاء خدا ندارد. اونی که اثر دارد نفس الاستهزاء است. به بیان شما میگه که استهزاء الله عطف است بر قالو، قالو مسبب است از اذا خلو، اذا خلو در قالو اثر کرده، قالو در استهزاء الله. قالو کاری ندارن، نفس اون صفت خبیثه اثر داره. دقیق است یه خورده. و هذا غیر مستقیم، لأن الجزاء اعنی استهزاء الله بهم، انما هو على نفس استهزائهم و ارادتهم، که اینا میخوان مسلمین رو مسخره کنن، و ارادتهم ایاهو رو بدن به استهزاء، و اراده منافقین اون استهزاء را، لا على اخبارهم، زیر اخبار نیست قولهم، نه این که این مربوط به قول اونهایه، لا على اخبارهم عن انفسهم و انا مستهزئون. به چه دلیل مقید به قول نیست، بلکه صفت خبیثه سبب استهزاء؟ به دلیل انهم قالوا، لو قالوا ذلك لدفعهم عن انفسهم، زیر سبب تقیه، به دلیل اینکه اگر اینا واقعا مسلمان می بودند و از رفقای سابق خود تقیه می کردند، ابدا خدا اینها را مسخره نمی کند. بلکه بعضی روایت دارد که در بعضی موارد حضرت سلمان از ابوذر تقیه می کرد، با اینکه صیغه اخوت خود حضرت بین این هر دو خونده بود. این تقیه عجیب غریب است. لا دین لمن لا تقیه له، تقیه عجیب غریب است. ولی لو قالوا ذلك لدفعهم عن انفسهم و التسلم عن شرهم، یعنی تقیه می گفتن، لم يكن عليهم مؤاخذتون کذا فی دلائل الاعجاز. پهلوان دلائل الاعجاز او این توضیح را کرده هست. فعلا بس بعد چای
حاجی آقا داره درست میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این لا عطف علی قوله فإن كان للأولى حكم، أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. إن يك ساتر آغا معنى كردنش رياد بگريم خيلي مفيد است. مثلا مثالي از کنم که إن يك ساتر معنى كردن عبارت رياد بگريم. مثلا یک کسی به ما سفارش می کند که برو مسجد اعظم. یک نفر اهل علم پیرمرد و متدین بیار. دو قید زد، یکی این که پیرمرد باشد و یکی این که فاسق نباشد، عادل باشه. این دو قید را زد. حالا ما رفتیم در مسجد اعظم، یک عده اهل علم جوان میبینیم و متدین، یک عده هم پیرمرد میبینیم بیدین. از این دو دسته ببریم اونی که به ما گفته برو یک اهل علم پیرمرد متدین بیار، از این دو دسته میتونیم بیاریم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم، چون اون دسته جوان متدین هستن لکن پیر نیستن، اون دسته پیر هستن لکن متدین نیستن. پس این دو قید مجتمعا لازمه، تنها درد نمی خوره. این مثال اگر فهمیدیم این یک سطر خوب میتونیم معنا کنیم. حالا عبارت رو ببین، درس امروزی را که خوندیم، اول درس امروزی را نگاه کنید. فَإِنْ كَانَ لِلْأُولَى حُكْمٌ لَمْ يُقْصَدْ اِعْتَاؤُهُ لِسَانِيَ يَا أَسَانِيَ. خیلی خوب، اون خیلی مهم نیست. فالفصل واجب، حالا اینجا میگن اولا حکم داشته باشد، این یک شرط، و لم یقصدم باشد، این دو شرط. مثل همون مثالی که از کردیم، پیر مرد باشد و متدین. اینجا میگه فلفصل واجب. اگر این دو شرط جمع شد، شرط اول این است که للاولا حکمون، شرط دوم این است که لم یقصد اعطاءه لثانیه، اینجا فلفصل واجب. حالا اینی که الان میخونیم عبارت ببینید، و این لا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، که عبارت خوندید، ای و ان لم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاءه لثانيه، یعنی اگر در اولا این دو شرط جمع نشد، این دو شرط که جمع نشد اقسام متعدده میشد. خوب حواس جمع کن، ای و ان لم يكن للأولى حکمی که لم یقصد است، یعنی این دوتا نبود، حکم به قید لم یقصد، اگر این دوتا نبود، ای و ان لم یکن للأولى حکم لم یقصد اعطاءه لثانیه، و ذالک، یعنی این دوتا اگر نبود، و ذالک به ان لا یکون لها حکم زائد على مفهوم الجمله. ای کدوم شرط مفقود شد؟ مثل اون جوان ها پیرمردی مفقود شد، اما تدین هست. و ذالک به ان لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله، که شرط اولی مفقود شد. او یکون ذالک، یا اولا حکم دارد، شرط دویم چه بود؟ لم یقصد، این نشد، یعنی یقصد، یعنی مقصود بود. پس دو صورت شد، یک دفعه شرط اولا مفقوده، مثل اون طلبه های جوان متدین هستن، شرط پیری مفقوده. یک دفعه این است که نه، شرط پیری هست، تدین مفقود است. و ذالک به ان لا یکون لها، یعنی جمله اولا، یعنی لها رو به جمله اولا بزن، به ان لا یکون لعن جمله اولا حکم زائد علی مفهوم الجمله، او یکون ذالک، یا اولا حکم داره ولیکن قصد اعطاءه، شرط دومین بود که لم یقصد، لیکن قصد اعطاءه للاولا للثانیه، ولیکن قصد اعطاءه للثانیه ایضا. خب این عبارت فهمیدیم که گاهی شرط اول مفقوده دویم موجوده، گاهی شرط دویم مفقوده اول موجوده. فإن كان بینهما و ان لم یکن للأولى حکم لم یقصد اعطاءه لثانیه، یعنی اگر در اولا این دو شرط جمع نشد، این دو شرط که جمع نشد اقسام متعدده میشد. خوب حواس جمع کن، ای و ان لم یکن للأولى حکمی که لم یقصد است، یعنی این دوتا نبود، حکم به قید لم یقصد، اگر این دوتا نبود، ای و ان لم یکن للأولى حکم لم یقصد اعطاءه لثانیه، و ذالک، یعنی این دوتا اگر نبود، و ذالک به ان لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله. یک کدوم شرط مفقود شد؟ مثل اون جوان ها پیرمردی مفقود شد، اما تدین هست. و ذالک به ان لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله، که شرط اولی مفقود شد. او یکون ذالک، یا اولا حکم دارد، شرط دویم چه بود؟ لم یقصد، این نشد، یعنی یقصد، یعنی مقصود بود. پس دو صورت شد، یک دفعه شرط اولا مفقوده، مثل اون طلبه های جوان متدین هستن، شرط پیری مفقوده. یک دفعه این است که نه، شرط پیری هست، تدین مفقود است. و ذالک به ان لا یکون لها، یعنی جمله اولا، جمله لها رو به جمله اولا بزن، به ان لا یکون لان جمله اولا حکم زائد علی مفهوم الجمله، او یکون ذالک، یا اولا حکم داره ولیکن قصد اعطاءه، شرط دومین بود که لم یقصد، لیکن قصد اعطاءه للاولا للثانیه، ولیکن قصد اعطاءه للثانیه ایضا. خب این عبارت فهمیدیم که گاهی شرط اول مفقوده دوم موجوده، گاهی شرط دوم مفقوده اول موجوده. فإن کان بینهما، ای بین الجملتین، متن میخوانم، کمال الانقطاع بلا ایهام این یکی، او کمال الاتصال این دوتا، او شبه احدهما، شبه کمال الانقطاع یا شبه کمال الاتصال، اینم دوتا، این چند تا شد؟ چهار تا. فکذالک یعنی اینجا هم فصل واجب است، این چهار تا. و این لا، این لا به اون کان بینهما میخوره ها، و این لا متن نمیخوانم، و این لا فالوصل متعین، و این لا یعنی چه؟ یعنی بینشون او چهار صورت نباشه. چهار صورت تعبیر بدیم چی جوره؟ بین دو جمله کمال انقطاع یکی، کمال اتصال هم یکی، شبه کمال انقطاع، شبه کمال اتصال، چهار تا. و این لا دو صورته، و این لا یعنی بینشون هیچ کدام اینها نباشه، هیچ کدام اینها که نشد فالوصل متعین، که مجموعش میشه شش صورت. بعد این شش صورت را تقریبا دوباره کمتر بیشتر میخوانیم مثال هاش را. حالا برمیگردیم تحت لفظی شرح متن معنا کنیم. و ان لا عطف علی قوله فان کان للاولا حکم، ای و ان لم یکن للاولا حکم لم یقصد اعطاءه للثانیه، و ذلك ایکی است به ان لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله که شرط اولا مفقوده، او یکون ذلك یعنی اولا حکم داره ولیکن قصد اعطاءه للثانیه که شرط دوم مفقود است، قصد اعطاء اون حکم را للثانیه ایضا، یعنی چنون که اولی حکم دارد دومی هم میخوایم همین حکم بهش بدیم. فإن کان بینهما، ای بین الجملتین، کمال الانقطاع بلا ایهام، یعنی کمال انقطاع است بین جملتین، و توهمی هم در کار نمیاد. حالا توهم یعنی چه؟ بعد از مثالش معلوم میشه. بلا ایهام، ای بدون ان یکون فی الفصل ایهام، ایهام و خلاف المقصود، یعنی وقتی منفصل کنیم خلاف مقصود توهم نمیشود، یعنی معنا خراب نمیشود، این معنای بلا ایهام. ای بدون ان یکون فی الفصل ایهام و خلاف المقصود، این یک مثال، مثالاش بد میاد. او کمال الاتصال، یا بین الجملتین کمال اتصال است، یعنی تقریبا عین یک دیگرند، او کمال الاتصال، این دوتا. او شبه احدهما، ای احد الکمالین، یا بین جملتین شبه کمال انقطاع است یا شبه کمال اتصال، یعنی شباهت دارن به کمال الانقطاع یا شباهت دارن به کمال الاتصال، اینم دوتا، دوتا و دوتا شد چارتا. ای احد الکمالین فکذالک، یعنی یتعین الفصل، در این چهار صورت واجب است جمله ثانیه از جمله اولا منفصل شود، حق عطف گرفتن نداری. و این لا، ای و این لم یکن بینهما کمال الانقطاع بلا ایهام که قسم اول بود، ولا کمال الاتصال که قسم دوم بود، ولا شبه احدهما که دو قسم اخیر بود، از اینا هیچ کدوم نشد فالوصل متعین، پس اونجا واجب است جمله ثانی را به جمله اولا وصل کنی، یعنی عطف بگیری. مثال هم میاد انشاءالله. و تحقیق ذلک، یعنی توضیح این مطلب، تکرار میکنیم که شش قسم را درست کنیم و تحقیق ذلك ان الواو للجمع، دیروز و فریروز خونده ایم که واو کارش جمع بین دو جمله است، ان الواو للجمع والجمع بین الشیئین یکتذی مناسبتا بینهما و ان یکون بینهما مغایره. خب کتاب شما والجمع بین الشیئین یکتذی مناسبتا یا ان یکون مناسبتا بینهما، اون چاپ هم یکونو ندارن؟ اینجور که من میخوانم بیدیم کجاش کم دارن. والجمع بین الشیئین یکتذی بعدش بسر گوشتیم تا کنو اون بعدش که میدونم اینجا رو میخواستیم. خب والجمع بین الشیئین یکتذی مناسبتا بینهما و ان یکون بینهما مغایره. یک کلمه از خالد درست کنم بد نیست. کبوتر با کبوتر، باز با باز، همجنس با همجنس کند پرواز. میگه شما که میخوای بین دو جمله جمع کنی، این جمع دو چیز لازم داره. یکی این که بین دو چیز مناسبتی باشه، کبوتر با کبوتر، و یکی این که جمع در معالم خوندی انشاءالله، میخوند اگه نخوندی، جمع دعیت هم میخواد، ولی یک نفر با خودش جمع بشه دیگه معنا نمیده. پس جمع بین دو شی، ماده جیم و میم و عین، متوقف به دو چیزه. یکی این که این دوتا با هم مناسبتی داشته باشن، و دیگر این که دعیتی هم بینشون باشد، ولی خودش با خودش جمع بشه که نمیشه. حالا اون شاعر که اون شعر گفته است، من کیم بیدی و لیلی کیست من، ما یکی جانیم در دو پیرهن، این مبالغه کرده. اون حدیث شریف هم که گفته اند بگیم علالله که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در یک شب 40 مهمان بود. اون مهمان چیز میخوره دیگر، فردا اومدن توی مسجد و هر کدوم فخر میکرد. او گفت دیشب علی خونه ما بود. او گفت برو بابا خونه ما بود، من برای پلو مرغ پخته بودم. او بود یه حرفا چیه، منزل من بود، من برش آبگوش بخته بودم. جبرئیل آمد گفت بابا این حرفا چیه، علی دیشب پیش ما مهمون بود. پیغمبر به جبرئیل گفت این حرفا چیه، علی دیشب خونه من بود. حالا این حدیث بگم دیگه، این حدیث این درویش ها درست کرده. شیء واحد در امکنه متعدده در معالم اونجا خوندیم محال اصلا نمیشه، در هاشم العبدالله هم خوندیم. این اگر به عوام بگید بگه این نمره یک سنی ها آقای مدرسه، عوام خر 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 ولش کن. حالا این حدیث درست نیست، چرا که درویش آمدن این حرفا را درست کردن. پس شیء واحد بگیم جمع شد، با کی جمع شد؟ با خودش، این که نمیشه که. پس خلاصه جمع شدن بین دو جمله متوقف است به این که مناسبت با هم داشته باشن و مغایرت هم باشن، این غیر او باشد او غیر ای باشد. بل جمع بین الشیئین یکتذی مناسبتا بینهما، مناسبتی بینشون باشد، و ان یکون بینهما مغایرتون، و دیگر این که مغایرتی هم در بین باشد. لئلا یلزم عطف الشیء علی نفسه، و الا اگر چنانچه بینشون مغایرت نباشد لازم میاد عطف شیء علی نفسه. که ما 40 این حدیث پرسیدیم و تا حالا برای ما کسی درست حل نتونست. من کان من الفقهاء سائنند نفسه حافظند دینه متیعن مخالفن، اینا 4 صفت یا 1 صفت هست تا حالا که حل نشده. پس عطف شیء بر نفس غلطه، باید دعیتی بینشون باشد. لئلا یلزم عطف شیء علی نفسه. خب این تحقیق این که جمع بین دو جمله مرکب است، علتش از دو چیز، یکی این که بینشون مناسبت باشد و دیگر این که بینشون مغایرت باشد. والحاصل من احوال الجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب، حاصل از تصور دو جمله ای که هیچ کدام محل اعراب ندارن شش قسم میشد. در چهار قسمش این دو شرط موجود نیست. دو شرط فراموش نشد، مناسبت باشد بینشون و مغایرت هم باشد. شش قسم میشد که الان میگه خودش، در چهار تای اینها این دو شرط نیست، در دو تا این دو شرط هست. در دو تا یک این دو شرط هست عطف جائزه که بهش میگیم وصل. در چهار تا یک این دو شرط نیست عطف جائز نیست، فصل است. یعنی عطف نباید بگیریم. والحاصل من احوال الجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب، که هر دوتا بی محل اعراب هستن. ولم يكن للاولى حكم لم يقصد اعطاءه للثانيه، که اولا حکم مقصود نداره. والحاصل ستتون، شش تا میشه. الاول کمال الانقطاع بلا ایهام، این یکی. الثانی کمال الاتصال، این دوتا. السال شبه کمال الانقطاع، این ستا. الرابع شبه کمال الاتصال، این چهارتا. الخامس کمال الانقطاع مع الایهام، اونجا کمال الانقطاع بلا ایهام بود، این کمال الانقطاع مع الایهام. ایهام بعد میگه، خودش توضیح میده خوب. و السادس التوسط بین الکمالین، نه کمال الانقطاع نه کمال الاتصال، بین است.